دویچه وله، گفتگوی ورزشی.
آقای مجید وارث، تحلیلگر ورزشی، مجری ورزشی از سیدنی استرالیا با ما هستند. درود بر شما آقای وارث. سال 2020 میلادی آغاز شده، سالی که میتونه برای ورزش ملی ایران یک سال سرنوشت ساز دیگری نیز باشه، پس از سال 2019 میلادی که یک سال تافته جدا بافته بود از نظر منفی. شما کلن چه انتظاراتی دارین برای ورزش ملی ایران در سال 2020؟
درود بر شما و سلام میکنم به شنوندگان عزیز. سال نوی میلادی رو هم تبریک میگم خدمت کسانی که برنامه ما رو میشنوند. والا آقای اشرفیان، کاش که من این سال از شما میکردم. یه کمی شاید دشوار باشه، ولی من فکر میکنم سال 2020 هم به نوعی، اگر شرایط سیاسی اجتماعی ایران همینی که هست بماند، به همون مشکلات سال 2019 به اصطلاح ادامه پیدا خواهد کرد و من موضوع خاصی رو فکر نمی کنم درش اتفاق بیفته. البته بخش عمده ای از گرفتاری های ورزشی ما شبیه کل جامعه ما هست، اما اگه بخوایم به طور مشخص بیان چند تا موضوع رو در ورزش ایران پیدا بکنیم که به یه موزل تبدیل شده، یکی خب طبیعتاً این بیپولی هست که عمومی است، یعنی به اعتقاد من بسیار مؤثر هست این بیپولی. به نظر من بسیاری از مشکلات وجود داشته، اما اینی که رو شده به خاطر این بوده که دیگه با پول نتونستن این رو بپوشونن. و وقتی که پول نبود، شما توی زندگی شخصی آدم هم همینطوره، وقتی شما جیبتون خالی میشه طبیعتاً مشکلاتتون بیشتر خودش رو نشون میده. با پول میشه یه سری از مسائل رو پوشون. یکی دیگه از معضلات داستان مسابقه ندادن با اسرائیل هست در ورزش ما، اگه بخوایم به طور مشخص به این نگاه بکنیم. این موضوع از اون حالت من بمیرم تو بمیری و نمیدونم حالا باید به بازی و خدمت شما عرض کنم چهار تا بهانه بی خودی تراشیدن و اینا، کم کم داره خارج میشه، از هر دو طرف هم داره خارج میشه، از طرف کنفدراسیون ها و فدراسیون های بین‌المللی به این جهت داره خارج میشه که به هر حال لابی میشه، صحبت میشه و این موضوع مسابقه ندادن علاوه بر این که مخالف مقررات بین‌المللیه. یعنی شما وقتی میری عضو یک سازمانی میشی میپذیری شرایط اون رو، شما نمیتونی بیای تصدیق رانندگی از یک کشوری بگیری ولی بگی چراغ قرمز من نمیایستم. اون چراغ قرمز ایستادن جز مقرراتی است که به شما اون تصدیق رو داده. اما امروز روز ایران میخواد یه همچی کاری رو بکنه، طبیعتا روز به روز سختتر براش میشه، روز به روز دشوارتر میشه، همجور که برای جودو اتفاق افتاد. در کنار این یک سری از ورزشکارهای نخبه، یعنی ورزشکارهایی که احساس میکنن اون چه که بلدن در دنیا خریدار داره، در سطح بالای رشته‌ای که هستن قرار دارن، کم کم شروع میکنن و ورزشکار نمیتونه خودش رو که یه عمر زحمت کشیده برای یک موردی به خاطر یک حرکت ایدئولوژیکی که خیلی هم وابستگی بهش نداره همه رو نابود کنه. به هر حال پیدا میشن، دنیا بهشون کمک میکنه و میرن. طبیعتا اینم یکی دیگه از مشکلاته. حالا اگه شما هم چیزی به نظرتون برسه بگید، روی اونم میتونیم صحبت کنیم.
حالا از این پارامتر مالی شروع کنیم که شما بهش اشاره کردین. حالا با جیب خالی به نظر شما ورزش ایران در میادین بین المللی چه کاری از دستش برمیاد؟ سال 2020 سال بازی‌های المپیک تابستانی توکیو هست، سال مقدماتی جام جهانی فوتبال 2022 قطر هست. با جیب خالی آدم باید خلاق بشه، به یاد اون دوران اوایل جنگ ایران و عراق بیفته که اون موقع هم بودجه ورزش کشور نسبتاً خالی بود و این ورزشکاران با خلاقیت انفرادشون یه چیز به دست می آوردن.
ببینید اون موقع انگیزه بود، اون موقع جوان، اون موقع اولا این فضای مجازی نبود. من بارها این مثال رو زدم، در سال 1362 1983 فکر میکنم میشه، شما پر جمعیت ترین داربی در واقع پایتخت رو برگزار میکنید، خونم از دماغ کسی نمیاد، هیچ پولی هم نیست، به قول بچه ها میگفتن رخکن تیم پرسپولیس هم صندوق عقب ماشین علی پروینه، مشتبه کردنوری هم تو استقلال تیمشو با سلام و صلوات تاکسی بگرفتن جمع میکن. اون انگیزه دیگه نیست. پولم که یک عامل مهم در حرکت آوردن این ورزشکارهای امروز است، اونم کم شده. خدمت شما عرض کنم اردوها و اینا هم با مشکلات مواجه شده، بازی های تدارکاتی هم وجود نداره، تیمی هم با تیم ما بازی نمی کنه. من سال بسیار سختی رو از نظر ورزشی، بسیار حتی سختتر از 2019 پیش بینی می کنم. در دو مثالی هم که شما زدید، تیم فوتبال بسیار شرایط سختی داره. درسته که میگن 4 تا بازی رو ما ببریم میریم به دور بعد مقدماتی، ولی به نظر من بردن از بحرین و عراق حتی در تهران هم بسیار کار سختی. گفتم نه پول هست، نه انگیزه هست، نه برنامه ریزی هست، نه فضای دلنشین و هیجان انگیزیه. در نتیجه بسیار کار سختیه. المپیک که دیگه 1000 برابر از اون سخته. ما هنوز میدونید در کشتی چندین وزنه که حتی سهمیه هم هنوز نگرفتیم.
درسته، اما تیم ملی فوتبال المپیک ایران بار دیگر نیز در هدف قرار داره که به المپیک صعود کنه با سرمربیگری حمید استیلی. آیا بختی رو برای این تیم میبینین؟
نمیشه خب با تیم شما موقعی میتونید این سوال رو بهش جواب دقیق بدید که حداقل اون تیمهای مقابل هم دیده باشید، 4 تا بازی تدارکاتی دیده باشید. اما از روی همین سوابق اگر بخوام بررسی کنم، من اتفاقا در تیم امید یک فاکتوری رو میبینم که در جای دیگه نمیبینم. تیم امید با اومدن حمید استیلی که همگام هست با سیستم، با فدراسیون فوتبال، با وزیر ورزش، اینا شاید یه جو، نمیخوام بگم بهتر، ولی راحتتری داره. تکلیف تیم امید بیشتر از همه تیمای دیگه ما معلومه، حداقل از نظر اردویی روانی اینا یه هماهنگی هست و این هماهنگی ممکنه به عنوان یک نکته مثبت براش عمل بکنه و چه دیدی، شاید بتونه نهایتا تیم ما کوالیفاید بشه برای المپیک.
به مسئله مشکل عدم اجازه ورزشکاران ایرانی برای مسابقه با همتاهای اسرائیلیشون اشاره کردین. در سال گذشته، سال 2019، برخی از ورزشکاران نخبه ایران به اصطلاح تابو شکنی کردند و این شهامت رو بالاخره به خرج دادن و مقابل حریفان اسرائیلی به میدان رفتند. به نظر شما این یک حالت پیش قدمی میتونه باشه برای اینکه این روند ادامه پیدا کنه و این تابو شکنی به جای برسه که به قول شما تکلیف روشن بشه؟
ببینید راجع به اون دو تا شطرنج باز نوجوان اطلاعات زیادی ندارم، اما در مثال آقای مولایی، به نظر من آقای مولایی تابو شکنی نکرده. چگونه اینو عرض میکنم؟ آقای مولایی در مسابقاتی قرار بوده مثل سابق ببازه و ببره و اصلا داستانهایی که شما بهتر از من میدونید و مسابقه هم نداده. بعد هم که حالا رفته و با حریف اسرائیلی هم هنوزم فکر میکنم مسابقه نداده، ولی به هر حال اگرم بده دیگه چون زیر پرچم جمهوری اسلامی نیست، طبیعتاً اسم این دیگه تابو شکنی نیست. شما تابو شکنی باید در شرایط زمانی و مکانی مشخصی صورت بگیره. یه خانومی ممکنه در خارج از کشور روسریشو برداره، این دیگه اسمش تابو شکنی نیست. اگه تو خیابون تهران روسریشو برداشت، اون تابو شکنی است. در نتیجه این اتفاق هنوز نیفتاده. حتی این نابغه شطرنج ما هم، آقای فیروزجا هم، خدمت شما عرض کنم که با پرچم ایران یا جمهوری اسلامی بهتر بگم هنوز شرکت نکرد در چیزی. در نتیجه این تابو شکنی زمانی است. من دلم بخواد روزی رو ببینم که یه ورزشکار ما به قول فرمایش شما تابو شکنی واقعی بکنه در یه مسابقه رسمی مورد توجه. گوش نده دیگه، باید به بازی، باید بری، باید فلان. اون میتونه بسیار تعیین کننده باشه. اما این داستان 40 سال هست و این داستان به نظر من با ماهیت و اصلا بودن جمهوری اسلامی گره خورده. یعنی من فکر نمی کنم که اگه همه این قصه ها هم حل بشود، این مورد رو این آقایان اصلا بیزنسشون به هم میخوره اگه بخوام به این دست بزنم، ولی شاید هم نرمش قهرمانانه شد و کردن این کار، نمیدونم. حدس من این است که متاسفانه این حضور داره و من منطقی این موضوع رو نمیفهمم. شما همونجور که عرض کردم عضو یه سازمانی میشید، آقا مقرراتش باید پذیرا باشید، عمل بکنید، و الا سنگ روی سنگ تو دنیا بر نمیشه. مگه شما میتونید که برید عضو کمیته بین‌المللی المپیک بشید بعد بهش بگید آقا از بین این 100 تا قانون تو من 10 تاش رو قبول ندارم؟ قبول نداری نرو، نرو. یا حداقل اگرم میخواید بری، حالا حداقلش این اتفاقاتی که این بچه ها رفتن و بالاخره سر صدایی شد و اینا یه حس شاید داشته، و اون اینه که این داستان نسخه آوردن و جگرم درد میکنه و اینا دیگه نمیتونه انجام بشه، یا مسابقه میدی یا مسابقه نمی.
در مجموع آقای وارث، با توجه به تحولات اخیر در کشور ایران، با قیام مردم در آبان ماه 1398 خورشیدی و کشتار مردم و همصدا شدن و همبستگی برخی از جامعه سلبریتی های ورزشی ایران با مردم، حالا شما نقش ورزش رو در روند ایجاد دموکراسی در ایران، ایجاد آزادی در ایران به چه صورت میبینین؟ ورزشکارا و ورزش ملی ایران چه سهمی، چه نقشی میتونه داشته باشه در این تحولات حساس روز جامعه در ایران؟
بسیار میتونه نقش داشته باشه، و به نظر من نقش خودش هنوز به هیچ وجه بازی نکرده. یعنی در مقابل این همه ایثاری که مردم ما کردن، این تعداد زیادی که کشته دادن، 40 سال تحمل بسیاری از مسائل، من ببخشید من 4 تا پست اینستاگرامی رو اینا رو اصلا از زیرو هم پایین تر می دانم. ما باید دخالت آشکار داشته باشیم، ما باید حرکت های مهم انجام بدیم. از من آدم 70 ساله که دیگه کاری بر نمی، ولی این سوال شما چرا؟ برای اینکه تنها جایی که هنوز مردم میتونن حضور داشته باشن، حرکت داشته باشن، خدمت شما عرض کنم، ورزشه. اینی که من مصاحبه میکنم هنوز بزرگترین سوالم اینه که قسط اول حقوق منو ندادین، یا نمیدونم استراماچونی رفته، اینا مشکلات ما رو حل نمیکنه. اینا اصلا هیچ ربطی به فضای جامعه ما نداره. اصلا من همون موقعی که مثلا به عنوان مثال دارم عرض میکنم مربی خارجی ما میخواستیم بیاریم، من خودم به فتی گفتم، باش صحبت میکردم، گفتم آقا جان اصلا جامعه ای که کارگرش 10 ماه حقوق نگرفته، شما مربی 30 میلیارد تومانی برای چی میخواید توش؟ شمایی که باید یه پولی ببری این بدبخت و چمدون میگیری و ببری و سفیر بده و از این سفارت، آخه کجای عالم؟ اصلا شما خود سر الکس فرگوسن هم بخوای بیاری ارزش این قضیه رو نداره. من میدونم طرفداران جوون استقلال و پرسپولیس و تیمای دیگه دوست دارن این مربی‌ها رو، سرگرمیشونه، عاشق تیم، من اینا میپذیرم، اما این پاسخی که من به شما میدم در جواب سوالی است که شما مطرح میکنید که نقش ورزش چی میتونه باشه. ورزش در جامعه ما یک پدیده است که اگر درست عمل کنه بسیار میتونه مؤثر باشه، و ما نباید بسنده بکنیم در جامعه ای که این همه مشکلات داره به 4 تا پست اینستاگرامی. دل من یکی رو خوش نمی کنه. چرا نمی کنه؟ برای اینکه احساس میکنم ما باری به هر جهت با موضوع داریم جلو میریم، و من امیدوار هستم که نقش والاتری ما داشتیم در تاریخ ورزشمون، چهرهایی که بسیار نقص داشتن. حالا وقت برنامه شما طبیعتا محدوده، ولی در یه جمله خیلی بخوام خلاصه کنم، توقعات از جوونا، از چهرهای مردمی و ملی به نظر من خیلی بیشتر از این حرف هست.
خیلی مشخص لطفا توضیح بدین چه توقعی دارین؟ قهرمانان ملی ایران مثل خداداد عزیزی، علی دایی، علی کریمی، حمید سوریان و قهرمانان سایر رشته های ورزشی ایران چه نوع مبارزه مدنی میتونن بکنن که حالتش بیشتر از 2-3 تا پست اینستاگرامی باشه؟
ببینید من توی موقعیتی نیستم که بخواهم تعیین تکلیف بکنم برای قهرمانا، ضمن این که اجازه بدید که به اسم اشاره نکنم. من میگویم خلاصه حرفم این است که برای مطرح شدن برخی از ورزشکارا اصلا سکوت کردن، زندگیشون اینجوریه، هیچکی هم ایراد، ولی اونایی که میخوان مطرح باشن، ما نیاز به گام‌های خیلی بزرگ داریم. یعنی جامعه رو نباید مشغول کرد، جامعه رو باید خط داد، جامعه رو باید سالم سازی کرد. مثلا من یک سوال دارم، آقا شما صلاح میدانید که در این شرایط وقتی که کارگر ما 9 ماه حقوق نگرفته، ما اصلا مربی 30 میلیاردی از جیب مردم بیاریم؟ جواب بنده به این سوال نه هست، نه خیلی بزرگ. اصلا بیاریم که چی؟ استادیومی که 10,000 نفر توش نمیری بازی نگاه کنه، هی میگن فلان تیم 30 میلیون تماشاگر داره. کجا داره؟ کجا این 30 میلیون؟ یک سری حرف. شما هنوز میری دنبال آقای فتح‌الله‌زاده، یعنی شما رو که نمیگم به اصطلاح مدیر، هنوز ما یک سیر باطلی رو طی میکنیم. یک دوتا تیم ما داریم، اینا یه مقداری ورزش ما رو نگه داشتن، در همین حدم هستن. من هیچ زمینه‌ای در این نمیبینم که جامعه ما از این ورزش، من سلبریتی ها رو به طور کلی گفتم، ببینید اینا بالاخره چهره هایی هستن. چرا مهم میشه سلبریتی؟ به خاطر اینکه فالوور داره، جوون اون رو دنبال میکنه، 4 میلیون، 5، هر پست اینستاگرامی او تأثیر میگذارد. اصلا لازم نیست آدم کوت بیاره، آهنگ بیاره، غم‌انگیز بیاره. من مثلا فکر کردم میشه به فرض، حالا شما پرسیدید، میشه فوتبالیستا مثلا بگن 1 ماه حقوقمون رو ما کمک میکنیم به مصدومین مثلا فلان حادثه، اینو اعلام کنن. این پست تأثیر عمیق میذاره روی جامعه. البته من چون تو خارج هستم نمیتونم تعیین تکلیف کنم برای اینکه ممکنه این خسارتهایی به وجود بیاره، اما جامعه اگه خیلی به این مسائل فکر کنه، خب بهتره به همین فکر کنیم که حالا بحرین میخواد بیاد و عراق میخواد بیاد، حالا اونا رو ببریم. این بالاخره ما شغلمون اینه که این کارو بکنیم. الان فوتبال ما شغلشو درست انجام نمیده، شغلشو درست انجام نمیده. شما 2 تا بازی با 2 تا تیم نه چندان مطرح آسیایی کردی و باختی. حالا هی بندازیم گردن مربی و اینا، دست آخر بازیکن‌ها هستن که تو زمین باید بازی بکنن.
آقای مجید وارث عزیز، با سپاس فراوان از شما، مرسی.
ارادت دارم.